سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالله الحنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا تویتر سابق وزارت خارجه قطر وقت دیشب نشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. از این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکرد، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین این نماینده جریان دارد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دخترانی که از سیلاب‌ها آسیب دیدند خبر داده. این صندوق روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعال است و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می سازند. صندوق نفوس ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب‌های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده شده، اکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله و یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان دیروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده است. برنامه غذایی جهان یا WFP از کمک 10 میلیون یوروی دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته که با این کمک میتوانند و شاگردان بیش از 10,000 مکتب پسران و دختران در مکاتب غذای مقوی فراهم کنند. هایسو ویلی رئیس شعبه افغانستان WFP در یک پیام صوتی که دیروز نشر شد گفت که با این کمک اتحادیه اروپا آنها می توانند در سال جاری میلادی به تقریبا 2 میلیون شاگرد مکتب مواد خوراکی خوب مهیا سازند. و افزود که این برنامه که WFP از 2 دهه به این سو در افغانستان آغاز کرده تاثیر خوب داشته و گفته او بسیار شاگردان به رفتن به مکاتب تشویق شدند و تمرکز شاگردان به آموختن هم بیشتر شده. اردو اسرائیل میگوید که کنترل یک دلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل های غیر قانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تنرو اماس استفاده میشوند. اماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس این خبر تصرف این دلیز به نام فیلادلفی می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر پیش از این از پیشروی اسرائیل در طول مرز شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش به اسوشیتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام بلند رتبه مصر خبر داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته است اسرائیل این ادعا را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان خبر داده. حکومت ترکیه توافقنامه را که طبق آن دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک افغانستان از گرفتن ویزای سفر به یک کشور معاف بودند، به تعلیق درآورده است. در این مورد رسانه های ترکی خبر دادند و یک دیپلمات افغان در ترکیه هم این خبر را برای رادیو آزادی تایید کرده. جزئیات در این گزارش.
رسانه های ترکی روز چهارشنبه به استناد از یک اعلامیه ریاست جمهوری این کشور خبر دادند که از اول ماه جون به بعد افغان های دارای پاسپورت های دیپلماتیک هم برای سفر به این کشور باید ویزا داشته باشند. طبق توافق موجود تا کنون دیپلمات ها و دارندگان پاسپورت های سیاسی افغانستان برای سفر به ترکیه از ویزا معاف بودند. به اساس اعلامیه حکومت ترکیه این معافیت سر از شنبه اول ماه جون خاتمه پیدا می کند. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه مقام های ترکی دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به دریافت ویزا می باشند یا نه. توافقنامه معافیت ویزا به دارنده های پاسپورت دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شد. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت می کند. یک منبع سفارت افغانستان در ترکیه که نخواست نامش گرفته شود این خبر را تصدیق نموده و گفت که توافقنامه معافیت ویزا برای دیپلمات های افغان توسط یک فرمان رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان لغو شده است. او افزود که ترکیه این توافقنامه را به خاطر نگرانی های امنیتی یک جانبه لغو کرده، ولی بیشتر از این توضیحات نداد. با گفته او آن افغان هایی که در ترکیه اقامه 3 ساله دارند از این فرمان متاثر نمی شوند. محمد عیسی مصباح، آگاه امور سیاسی و سابق سفیر افغانستان در قرقیزستان که در ترکیه به سر می برد، به این باور است که تعداد زیاد افغان های مقیم ترکیه و یا کسانی که به این کشور سفر می کنند از این تصمیم متاثر خواهند شد.
اما در زمان قبل از طالب ها و بعد از زمان طالب ها هم پاسپورت سیاسی افغانستان، پاسپورت دیپلماتیک افغانستان به هر شخصی توزیع شد، مانند شخصیت قومی، شخصیت اجتماعی، شخصیت متنفذ، با این گونه اشخاص، افرادی هم قماندان نمیفهم، این رقم توزیعات از جانب وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته بود. شاید آل هم به مشکل به نام مولوی بسیار بزرگ شاید توزیع شده باشه، ممکن با اکس نام دیگه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021، یک تعداد زیادی از رهبران سیاسی، جهادی و اعضای شورای ملی سابق افغانستان به ترکیه رفتند که یک تعداد آنها پاسپورت های دیپلماتیک دارند. اکنون این سوال پیدا شده که با تصمیم نو ترکیه سرنوشت این افغان ها چی خواهد شد؟ آقای مصباح در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که در ترکیه برای فعلا زندگی دارن و دارای پاسپورت سیاسی هستن یا مجبور هستن سر از تاریخ اول ماه جون ترکیه را ترک بکنن و یا از اول جون باید ترکیه را ترک کنن، به خاطر اینکه بعد از اول جون اقامتشان در ترکیه غیر قانونی هست، ممکن است با موادات قانون برابر شوند، آنگاه ممکن جریمه شوند و بالاخره هم ممنوع الورود شوند وقتی که از میدان هوایی را دیپورت میکنن.
حکومت طالبان تا حال به این تصمیم ترکیه واکنش نشان نداده است. چند روز قبل از اعلان این تصمیم ترکیه، یک هیئت ریاست مهاجرین ترکیه به افغانستان سفر کرده و با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده بود. اما منبع سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم ترکیه به سفر هیئت این کشور به افغانستان ارتباط ندارد.
بر اساس این اقدام ترکیه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارنده پاسپورت دیپلماتیک هستند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی و استاد پنتون در ایالات متحده آمریکا، به این باور است که این اقدام ترکیه ممکن به خواست حکومت طالبان انجام شده باشه. در این مورد با آقای آزاد گفتگوی تلفنی داشتم و در نخست ازش پرسیدم که تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه به چی معنا؟
زمانی که این توافقنامه با دولت جمهوری افغانستان به امضا رسیده بود، اکثریت سیاسیونی که به ترکیه سفر میکردن، آنجا می بودن، جایداد داشتن، کاروبار داشتن، اکثریت آنها کسایی بودند که زیر نفوذ سیاست‌های ترکیه بود و تا یک حد ترکیه تلاش میکرد که در افغانستان منفعت‌ها و مفادات خود را مسئول سازد از طریق این مردم. و امروز کسایی که در قدرت هستن بدون شک ترکیه نمیخواد با اونا هم رابطه خرابی داشته باشه و در طی یک و نیم سال گذشته دیده شد که ترکیه حتی آدرس های دیپلماتیک افغانستان را به طالبان سپرد و یک نوع روابط دیپلماتیک غیر رسمی را با آنها دارد. لحاظا در این تصمیم ترکیه بدون شک طالبان نقش خود را دارد، لابی اونا و خواستای اونا شامل این کار است. اما کسایی که آنجا در گذشته هم تحت نفوذ ترکیه بوده، امروز هم هستند، اکثریت آنها کسایی هستند که به اساس قوانین تابعیت ترکیه سرمایه گذاری کردن، اونا تابعیت ترکیه را هم دارند. لحاظا کسایی که بعد از سقوط یک برخی از سیاسیون افغانستان که دیگر راهی نداشتند به ترکیه رفتند، آنها بیشتر قربانی هستند، نه کسایی که از 20 سال گذشته به ترکیه رفت آمد داشت و رابط سیاسی شخصی با دولت و سیاسیون ترکیه داشتند.
شما هم اشاره کردین بیشتر از مقام های پیشین جمهوری مخلوی افغانستان که دو اعضای پیشین ولسی جرگه هم شامل هستند، پس از برگشت طالبان به قدرت اینا به ترکیه پناه بردن، سرنوشت ای افراد چی خواهد شد؟ چرا که اینا به خاطر از ما تهدیدات احتمالی هم نمیتونن که به افغانستان برگردن، با کدام مشکلات اینا دچار خواهد شدن؟
بدون شک که اصل قربانی همی کسایی هستن، اما کسایی که آنجا سرمایه گذاری کردن بنا نه قربانی بودن و نه هستن. کسایی که امروز با چنین سرنوشت روبرو هستن، بدون شک اونا با یک چالش روبرو هستن، اما ما فکر نمیکنم به اساس همون کنوینسیون‌های حقوق بشری که ترکیه عضویت آن را داره، و خصوصا کنوینسیون IDHR و ICCPR و Human Rights ملل متحد، که اینا این مردم را دیپورت کنند، و ممکن او راه ویزا باشد که اینا از طریق امو پاسپورت های ملکی اینا اقامت در ترکیه اقامت را از طریق ویزا یا بوده باش از طریق ویزا را آنجا داشته باشه، نه آن عافیتی که اونا داشتن. در کل ما فکر نمیکنم به اساس همی عضویت بعضی از کنوینسیون هایی که قبلا خدمت شما عرض کردم که ترکیه دارد، به اساس همو کنوینسیون ها اینا نمیتونن که مردم را دیپورت کنه، اما با چالش ها روبرو میشن، چون اونا مجبور هستن پاسپورت ملکی را اگر ندارن یا از تاریخ تیر است به سفارت مراجعه کنه که امروز در دست طالبان است و آنجا ممکن با مشکلات اینا روبرو شوه. پس میتوان گفت که با چالش روبرو هستن و آن ادعای که اعضای ولسی جرگه یا سنا بودن و او قدرتی را ندارن که آنجا تابعیت داشته باشن یا او امکاناتی را ندارن، اونا قربانی اصل این تصمیم است متاسفانه.
توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک میان ترکیه و افغانستان در 2008 امضا شده بود، حال که ترکیه از تعلیق توافقنامه خبر داده، به نظر شما اقدام طالبان چی خواهد بود؟ آیا دیپلمات‌های ترکیه در سفر به افغانستان هم به ویزا نیاز خواهد داشتن، یا این یک اقدام یک طرفه تنها از طرف ترکیه خواهد باقی ماند؟
این توافقنامه به این معنا هم نبود که با داشتن پاسپورت دیپلماتیک یا پاسپورت سیاسی یا پاسپورت خدمت شما می توانید که در یک کشور که توافقنامه با اونا دارین سالها آنجا بود و باش کنین. این توافقنامه به این اساس بود کسایی که دارنده چنین پاسپورت هستن می توانند بدون ویزا سفر کنند، سفر کوتاه مدت، یا دیپلمات هایی که آنجا رسما دیپلمات هستند در سفارت و کنسولگری افغانستان در ترکیه، اونا نیاز به ویزا ندارند. اما چونین که اونجا سالها زندگی کنند، او آن زمان هم در توافق نبود و هیچ وقتی در چونین اصول دیپلماتیک نیست، ما شاهد چونین کار نبودیم در تاریخ جهان. ای که عکس العمل طالبان چی بود، من قبلا خدمت شما عرض کردم که طالبان با چونین تصمیم حتما اونا خوش شدن و طالبان خواست طالبان بوده، طالبان حتما برای این کار لابی کردن، چون طالبان به این باور هستن کسایی که در دولت قبلی یا دولت ازبق اونا در آدرس ها یا جاهای مختلف اونا وظیفه داشتن یا اونا نماینده مردم بودن یا معین بودن یا وزیر بودن یا والی بودن، اونا مخالفین طالب هستن. با اینا به هیچ عنوان نمیخوایم که مخالفین طالب در هر کشور دیگر آرام و راحت زندگی کنن.
نجیب آزاد، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در ایالات متحده امریکا، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما شنونده های رادیو آزادی اگر از ترکیه ما را میشنوین و با مشکلات دوج هم دوچار هستین، میتونین که تجربتان را، نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی شریک بسازین. 00420723008111 شماره تماس واتساپ ماست. صدایتان در این شماره ثبت کنین، ما پیام های شما را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام دوستانه دریچه این مجله فرهنگی را می گشاییم و مهمان خانه هایتان می شویم. السلام علیکم و رحمت الله. امیدواریم که شما هم خوب و سالم باشید و داشته های این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. در آغاز برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان می کنیم. به تعقیب آن داستان کوتاهی خواهیم داشت برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از نوشته های بانو سیده حسین.
تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود.
یاد خیری نیز داریم از حاجی محمد اسماعیل سیاه، یکی از شاعران شعر طنزی معاصر در افغانستان. پرچشیری از مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای بانو فوزیه میترا، یکی از دیکلماتوران ناماشنا و خوش‌صدای افغانستان. گپ گفتی پیرامون یکی از جاذبه های گردشگری کشور کانادا. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره این برنامه سه جالب برگزیدیم از رسانه ها. اولی گفتار قدیمی ها از صفحه ازگور احسان، دومی الماس از صفحه نجیب الله کریمی و سومی خیانت از حکایت های مثنوی. نخست گفتار قدیمی ها. قدیمی ها می گفتند لباس مرد تمیز بودن زن را نشان می دهد. لباس زن غیرت مرد را نشان می دهد. لباس دختر اخلاق مادر را نشان می دهد و لباس پسر تربیت مادر را نشان می دهد. رحمت خداوند بر پدر و مادران مان که در تربیت ما نقش داشتند. آنها خواندن و نوشتن بلد نبودند، اما در دانش گفتار تسلط داشتند. آنها ادب را نمی خواندند، اما ادب را به ما یاد می دادند. آنها قوانین طبیعت و علوم زیستی را مطالعه نکردند، اما هنر زندگی را به ما آموختند. آنها یک کتاب درباره روابط مطالعه نکردند، اما رفتار و احترام را به ما آموختن. آنها در دین تحصیل نکردند، اما معنای ایمان را به ما آموختند. آنها کتاب برنامه ریزی را نخواندند، اما دوراندیشی را به ما آموختند. آنها به ما یاد دادند که به دیگران چگونه احترام بگذاریم. جالب دوم، الماس. روزی در یک شهر یک مردی توته الماس را پیدا کرد و به تمام زرگران شهر برد تا الماس را بفروشد. زرگران از خرید الماس عاجز ماندند و گفتند ما توان خرید الماس را نداریم. زرگران صاحب الماس را نزد پادشاه می فرستند تا الماسش را به پادشاه بفروشد، چون که پادشاه توان خرید الماس را دارد. صاحب الماس وقتی نزد پادشاه می رود، پادشاه الماس را گرفته و صاحب الماس را در پیشروی دروازه خزانه می برد و می گوید یک ساعت وقت داری، هر مقدار چیزی می خواهی از این خزانه بگیر و بیرون بیا. مرد وقتی وارد خزانه می شود می بیند هر چقدر پیش می رود اشیای مقبول تر را می بیند. با خود فکر می کند که یک بار تمام خزانه را ببیند و هرچه که خوشش آمد بردارد. ناگهان چشمش به تخت زیبایی می خورد و با خود می گوید یک بار بالای تخت دراز می کشم، اگر راحت بود این را هم برای بردن انتخاب می کنم. وقتی دراز می کشد کمبخت را خواب می برد. بعد از یک ساعت عسکر آمده بیدار می کند که وقت تمام است، از خزانه بیرون شو. مرد حیرت زده می شود که هم الماس رفت و هم چیزی از خزانه بیرون نکرد. عسکر خیلی عذرزاری می کند که چند دقیقه مرا وقت می دادی. عسکر حتی یک ثانیه هم وقت برایش نداد و با دست خالی از خزانه بیرون شد. و جالب سوم، خیانت. از حکایت مثنوی مولوی. مولانا در مثنوی داستان شیخی را تعریف می کند که در تاریکی دم صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که چهرهش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. وقتی برگشت دید که افسار الاغش در دست دزد معروف دی است و شروع کرد به داد و بیداد. دزد گفت چرا داد و بیداد می کنی؟ شیخ گفت ای دزد نابکار، افسار الاغ من در دست تو چه می کند؟ دزد گفت تو خود در تاریکی الاغت را به من سپردی، تازه مرا از کارم هم باز داشتی، حالا داد و بیداد هم می کنی. شیخ پرسید پس چرا الاغ را ندزدیدی؟ دزد گفت تو الاغت را به من سپردی، من دزدم نه خیانتکار و چیزی را که به من سپردن به آن خیانت نمی کنم. مولانا سپس ادامه می دهد که به اندازه دزد شرافت داشته باشید و به کسانی که خودشان را به شما سپردن خیانت نکنید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-2112-41-38.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در شماره امروزی مجله آزادی داستان کوتاهی داریم برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از بانو سیده حسین، از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری شفیق یارقین دیباج. این داستان کوتاه را رویا معدومی برای شما می‌خواند.
تمنا دختر خیلی باهوش است. روزهای رخصتی مکتب از صبح تا عصر با خودش بازی می کند و گاهی هم دختر همسایه ایشان بهشته را با مشوره مادر جانش پیش خودش دعوت می کند تا بیاید و هر دو با هم در اتاق نشیمن بازی کنند. تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود و گاه گاه هم مادرجان را در بازی شریک میسازد. تمنا بر اسامی استعداد دارد و میتواند رسمهای خیالی و قشنگ بکشد. روز جمعه تمنا از مادرجانش خواهش کرد تا اجازه دهد که بهشته را برای بازی دعوت کند. مادرجان از فکر تمنا استقبال کرد و تلفنی از مادرجان بهشته اجازه او را گرفت. تمنا از دیدن بهشته بسیار خوشحال شد و با هم بازی کردند. تمنا از بهشته خواست که هر دو جدا جدا رسم بکشند و فقط بعد از تمام شدن به هم نشان بدهند. تمنا چند مورچه کارگر با سه جفت پا بدن نازک و باریک را کشید که تلاش می کنند تا دانه های گندم را به لانه ایشان ببرند. برای برقراری تماس آنها با هم دیگر در کله های گردشان آنتن های خبررسانی رسامی کرد. بهشته یک زنبور کارگر عسل را کشید که در حال جمع‌آوری شیره گل هاست. با شادی از یک گل به گل دیگر پرواز می کند. خریتش پر از شیره های گل شده و به سوی کندویش که زیر نظر ملکه اداره می شود در حال پرواز است. تمنا بعد از تمام کردن رسمش به بهشته گفت که او می تواند رسمش را ببیند. بهشته هم لبخند زد و گفت که او هم رسامیش را چند لحظه بعد نشان می دهد. تمنا قلمهایش را جمع کرد و در قوطی گذاشت و از بهشته پرسید: میوه یا نوشیدنی میخواهی؟ اگر میخواهی لطفاً بگو تا از آشپزخانه برایت بیاورم. بهشته در حالی که سرگرم رسامی بود جواب داد: بله، اگر زحمت نباشد لطفاً برایم یک توتنان با عسل و کمی نوشیدنی بیاور. تمنا به آشپزخانه رفت، آب نوشید و به آن که از مادر جانش کمک به طلبت، دروازه الماری را باز کرد و چوکی را پیش روی آن گذاشت و روی چوکی بالا شد. بوتل شیشه ای عسل را با احتیاط برداشت و از چوکی پایین شد. نان را از صندوق نان گرفت و مسکه را از یخچال برداشت و روی نان مالید و سر بوتل عسل را باز کرد. با کاردک مخصوص کم مسکه برداشت و روی نان مالید. او بسیار خوشحال بود که بدون کمک مادر جان توانسته برای مهمانش نان عسلی آماده کند. سر قوطی مسکه را هم بست. نان را در جایش گذاشت و فکر کرد که باقی مانده را بعداً به جایشان میگذارد. نان را در بشقاب ماند. وقتی که خودش را دور داد که برود، پایش به چوکی گیر کرد و با بشقاب و نان عسلی به زمین خورد و از درد فریاد کشید. مادر جانش و بهشته هر دو وارخطا به آشپزخانه آمدند. تمنا که سرش به الماری خورده و روی زمین افتاده بود گریه می کرد. مادر جان او را بلند کرد و پرسید: عزیزم، در آشپزخانه چی کار داشتی؟ تمنا در حالی که بشقاب خالی را به مادر